ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم، میزبان شما در 60 دقیقه پیش رو با مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها. در این مجله از دیدار وزیر خارجه ایران و آمریکا خواهید شنید و همچنین از آخرین واکنش‌ها به حادثه اورلاندو. اما قبل از شنیدن این گزارش‌ها ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان از حسن جعفری.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، جان کری وزیر خارجه آمریکا به روسیه هشدار داد که در موضوع ادامه منازعه سوریه و بر سر قدرت ماندن بشار اسد صبر واشنگتن رو به پایان است. آقای کری همچنین گفت بشار اسد درباره ادامه خشونت ها مسئولیت دارد، برخی از گروه های مخالف هم مسئولیت دارند و روسیه باید بداند که صبر آمریکا در مورد پاسخگو بودن آنها بسیار محدود است. سپاه پاسداران استان کرمان اعلام کرد که نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی را به اتهام آنچه مشارکت در پروژه‌های براندازی عنوان کرد دستگیر کرده است. امان الله بادسار، مسئول روابط عمومی سپاه کرمان، در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی آرمان کرمان تصریح کرد واحدش مسئول دستگیری خانم زاغری به هنگام خروج از کشور در فروردین ماه امسال بوده است. وی در ادامه گفت که پرونده خانم زاغری برای انجام مراحل قضایی به تهران ارسال شده. همسر نازنین زاغری پیشتر گفته بود که از 15 خرداد ماه خبری از وی ندارد و احتمالاً او را به سلول انفرادی بازگرداندند. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا صبح امروز در اسلو پایتخت نروژ با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. همسر عمر متین، مهاجم کلوب شبانه اورلاندو، از طرح وی خبر داشته و به زودی به این خاطر تفهیم اتهام می شود. خبرگزاری رویترز در گزارش این خبر به نقل از یک مقام قضایی نزدیک به تحقیقات آورده است که هیئت منصفه برای این امر فرا خوانده شده و خانم نور سلمان روز چهارشنبه رسما تفهیم اتهام خواهد شد. درباره این خبر نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، جاسوسانی از روسیه به مجموعه رایانه‌های حزب دموکرات آمریکا رخنه کرده و تمامی پرونده تنظیمی در مورد دونالد ترامپ، نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه، را به سرقت بردند. مقام‌های سفارت روسیه به روزنامه واشنگتن پست گفتند که در این مورد هیچ اطلاعی ندارند. بنابر اظهارات مقام‌های حزب دموکرات و کارشناسان امنیتی، رخنه‌گران رایانه‌ای به ارتباط‌های داخلی مانند نامه‌های الکترونیکی، مکالمات اینترنتی دسترسی کامل پیدا کرده بودند. سخنگوی وزارت دفاع آلمان اتهام حکومت سوریه مبنی بر حضور نیروهای ویژه نظامی آلمانی در شمال سوریه را تکذیب کرد. در بیانیه وزارت دفاع آلمان آمده است که حکومت دمشق بارها اتهام حضور نیروهای نظامی آلمان در خاک آن کشور را تکرار کرده، اما این اتهام هیچگاه منطبق با واقعیت نبوده و آلمان هیچ نیروی نظامی در خاک سوریه ندارد. رسانه‌های دولتی سوریه پیشتر به نقل از وزارت خارجه آن کشور حضور نیروهای ویژه نظامی از کشورهای آلمان و فرانسه در مناطق شمالی سوریه از جمله کوبانی، منبیج و عین العرب را نقض استقلال و حاکمیت این کشور دانسته بودند. و سرانجام این که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که نمیتواند درباره مجوز داشتن شرکت هواپیماسازی بوئینگ برای معامله با ایران اظهار نظر کند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت بر اساس توافق با ایران فروش هواپیماهای تجاری به تهران به شکل موردی مجاز است. واکنش وزارت خارجه آمریکا پس از آن صورت گرفته که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران گفته بود تهران بر سر خرید هواپیما با شرکت هواپیماسازی بوئینگ به توافق رسیده است. آقای آخوندی گفته بود توافق جدید 5 تا 7 میلیون دلار به نفع ایران تمام شده است. سفر سال گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به فرانسه به امضای تفاهم‌نامه خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس از فرانسه انجامید. وحید،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از حسن جعفری شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا در اسلو پایتخت نروژ.
این دیدار در چارچوب فوروم نروژ اسلو انجام گرفته که این فوروم اسلو کارش اینه که بازیگران صحنه سیاسی طرفین اختلافها، درگیریها، زد و خوردها رو با لابیگری به حل مشکلات کمک کنه.
باراک اوباما میگوید گفته های ترامپ درباره مسلمانان بازتاب آرمان های دموکراتیک ما نیست. گزارشی خواهید شنید در همین باره. از میان 13 کمیسیون تخصصی مجلس، اعضای 9 کمیسیون دیگر مشخص شدند.
فرماندهان سپاه پاسداران در مجالس گذشته بیشتر سعی می‌کردند در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور داشته باشند.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر این که گزارش بیشتری خواهید شنید، نگاهی خواهیم داشت به بازی‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا، همچنین مجله اقتصادی نماگر رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، وزرای خارجه ایران و آمریکا روز چهارشنبه در شهر اسلو پایتخت نروژ با یکدیگر دیدار کردند. این دیدار ساعاتی پس از اظهارات تند آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، علیه عملکرد آمریکا در اجرای برجام انجام شد. جزئیات بیشتر رو از بابک غفوری آذر بشنوید.
تازه ترین دیدار جان کری و محمد جواد ظریف، وزیران خارجه آمریکا و ایران، درباره اجرای توافق هسته‌ای. آنطور که مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته در این دیدار دو طرف درباره مهمترین نگرانی و موضوع مورد توجه ایران صحبت کردند، یعنی تسهیل فعالیت‌های بانکی و رفع تحریم‌ها. ساعتی قبل از انجام این دیدار، آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در تهران، انتقادهای تندی از عملکرد آمریکا در اجرای برجام بیان کرد و به صراحت گفت که طرف مقابل به وظیفه‌اش در رفع تحریم‌ها عمل نکرده و مسئله بانک‌ها حل نشده است. اشاره آقای خامنه ای به مشکلاتی مربوط می‌شود که اکثرا از سوی بانک‌های بزرگ اروپایی در انجام مراودات مالی با طرف‌های ایرانی به وجود آمده است. مشکلاتی که ایران انتظار دارد واشنگتن در رفع آنها فعال‌تر باشد، اما مقام‌های آمریکایی با تأکید بر اینکه به تعهداتشان عمل کردند می‌گویند ادامه سیاست‌های به گفته آنها تحریک‌آمیز تهران، از جمله آزمایش‌های موشکی، عامل اصلی در اتخاذ روش‌های احتیاطی از سوی بانک‌ها است. در چنین شرایطی وزرای خارجه ایران و آمریکا پس از گذشت تقریبا یک ماه از آخرین ملاقاتشان در وین، این بار در اسلوی نروژ پای میز گفتگو نشستند. مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین الملل مقیم برلین آلمان، درباره احتمال نتیجه بخش بودن این دیدار برای پاسخ به انتظارهای ایران چنین میگوید:
این دیدار در چارچوب فوروم نروژ اسلو انجام گرفته که این فوروم اسلو کارش اینه که بازیگران صحنه سیاسی طرفین اختلاف‌ها، درگیری‌ها، زد و خورد‌ها رو با لابیگری و شرکت دادن مستقیم بازیگران در یه روند به اصطلاح صلح‌آمیز به حل مشکلات کمک کنه. خب احتمالاً فضای اسلو فضای بهتریش. اما در مورد خود موضوع فکر می‌کنم که شاید خود آمریکایی‌ها متوجه نبودند که محدودیت‌هایی که تا به حال برای ایران قائل شدن، این با برداشتن تحریم‌ها تنها قابل حل نیست. این رو آمریکایی‌ها خودشون هم احتمالاً توجه نکردن و یا می‌دونستن و آگاهانه این کار رو کردن که به هر رو ایران وابسته باشه به حسن نیت آمریکا و نتونه در حقیقت همون چیزی رو که در روند صلح و مسئله برداشتن تحریم ها قبول کرده، تمام توافقنامه برجام احتمالاً زیر این بزنه یا تغییراتی در اون وجود داره، ممکنه. ولی به هر روی اون چی که تا به حال هنوز هست، فکر میکنم مشکل برداشتن تحریم‌ها قابل حل نباشه 100%. بخشاً قابل حله.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، پیش از دیدارش با جان کری گفته بود که بقایای ذهنی باقی مانده از زمان تحریم‌ها مانع اصلی در انجام فعالیت‌های اقتصادی با ایران است. صحبت‌هایی که با پاسخ جان کری از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا مواجه شد که در واشنگتن گفت هر گونه تأثیر بقایای ذهنی بر فعالیت‌های اقتصادی با ایران به رفتار این کشور بستگی دارد. در چنین شرایطی تهران تا چه اندازه می‌تواند از واشنگتن انتظار داشته باشد تا در پاسخ به انتظاراتش فعالیت کند؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی، این سوال را چنین پاسخ می‌دهد:
هر قرارداد یک احوای نوشته شده ای داره و یک حسن نیت پس از اون نوشته که حسن نیت موجب میشه تفسیر افراد از اون متن موسع باشه یا مضیق باشه. این که آیا ایالات متحده در آن بیش از آنچه که تا کنون انجام داده در رفع تحریم ها میتواند انجام بدهد یا نمیتواند انجام بدهد، بیش از این که متوجه متن نوشته شده باشه، متوجه اون حسن نیتی که امریکا بایستی از خودش نشون بده. اما از طرف دیگه مسئله حسن نیتی که آقای خامنه ای انتظار داده از ایالات متحده در شرایطی که هنوزم که هنوزه پرچم آمریکا رو آتش میزنند و مقبر آمریکا میگویند و اون فتیله دشمنی با آمریکا رو ایالات متحده به آقای خامنه ای بالا نگه داشته، تو این شرایط چه انتظاری میشود داشت که از یک اصطلاحا شیطان بزرگی که شما بیاید در حق ما حسن نیت به خرج بدید و تفسیر موسع از این متن داشته.
مهران براتی هم در این باره میگوید ایران تا زمانی که مشکلات بزرگترش را با آمریکا حل نکند نمیتواند بهره کامل را از برجام ببرد.
ایران نمیتونه به اون چیزی که از برجام میخواسته برسه اگر در مورد حل مسئله سوریه به خصوص نتونه با آمریکا کنار بیاد و یا با غرب کنار بیاد و سیاست های جمهوری اسلامی تا به حال در این شکل قابل حل نیست. همینطور هم مسائلی که مربوط به عربستان سعودی میشه، من وقت فکر میکنم آمریکا حاضر باشه گام های لازم رو در جهت برداشتن محدودیت های فنی که به عدم واقعیت پیدا کردن رفع تحریم ها کمک میکنه دست بزنه.
همزمان با تحولات مرتبط با روابط میان ایران و آمریکا، وزیر راه و شهرسازی ایران از توافق با شرکت هواپیماسازی بوئینگ برای خرید هواپیما خبر داد. عباس آخوندی گفته است که جزئیات این توافق به زودی اعلام خواهد شد. روزنامه واشنگتن پست هم به نقل از منابع این خبر را تایید کرده است. ارزش این توافق 17 میلیارد دلار برآورده شده است که در صورت نهایی شدن بزرگترین خرید ایران از آمریکا پس از اجرایی شدن برجام محسوب خواهد شد. مقام‌های رسمی آمریکا تاکنون از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. بوئینگ برای اجرایی کردن این قرارداد و فروش هواپیما به ایران باید از وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز بگیرد.
این صدا صدای رادیو فردا است.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که از میان 13 کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی تا عصر روز چهارشنبه اعضای فقط 9 کمیسیون مشخص شدند. بیشتر بشنوید در همین زمین از رویا کریمی مجد.
چالش ها یک به یک به پایان می رسند، هرچند هنوز برخی نمایندگان مجلس به در نظر گرفته نشدن اولویت های انتخابیشان برای عضویت در کمیسیون های تخصصی اعتراض دارند. بزرگترین چالش شاید تعیین اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود، جایی که اکنون اعضای آن تعیین شدند. 5 عضو سپاه پاسداران، 1 نماینده سابق علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه، 4 تن از نمایندگانی که سابقه حضور در فرمانداری، استانداری و بخشداری های وزارت کشور را دارند و 5 نماینده با سابقه سفارت و یا تجربه مدیر کلی وزارت خارجه از جمله اعضای این کمیسیون هستند. احسان مهرابی در مورد حضور نمایندگان ارگان های مختلف در این کمیسیون میگوید:
فرماندهان سپاه پاسداران در مجالس گذشته بیشتر سعی می‌کردند در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور داشته باشند. یکی از دلایلش این هست که به هر حال این کمیسیون با نهادهای مانند وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و این گونه نهادها مرتبط است و این فرماندهان سپاه پاسداران به نوعی حضورشون در این کمیسیون برای حمایت و کمک به این نهادها بوده. البته بعضی از اعضای سپاه پاسداران وقتی در کمیسیون امنیت ملی عضو میشن، به جای عضویت در کمیته های دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیشتر تلاش میکنن که در کمیته های مانند کمیته های سیاست خارجی این کمیسیون عضو بشن و به نوعی حضور موثرتری بر تصمیمات این کمیسیون داشته باشن. آقای علاءالدین بروجردی هم با ترکیب فعلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شناخته شده ترین فرد این کمیسیون به نسبت ادوار گذشته هستند و احتمال ریاست دوبارش بر این کمیسیون بالا هست.
اما آنگونه که رسانه رسانه‌ها در ایران نوشتند، انتخاب اعضای برخی از کمیسیون‌ها به گونه‌ای بوده که به نوشته روزنامه شرق از دل آن رئیس خاصی برگزیده شود. شاید همین شیوه انتخاب اعضای کمیسیون‌هاست که سبب شده حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین، در جلسه علنی روز سه‌شنبه به علی لاریجانی این گونه تذکر دهد.
اسم کمیسیون‌ها کمیسیون تخصصیه، ولی به صورت سلیقه‌ای و افرادی که در واقع تخصص لازم و ندارن در این کمیسیون ها جایابی میشن، که به نظر من متن آیین نامه در این موارد باید تصحیح بشه.
شاید اشاره خانم زهرآبادی به حذف مواردی مانند عبدالرضا هاشمزایی با سابقه مشاورت وزیر صنایع از کمیسیون صنایع مجلس بوده است. او که ریاست سنی مجلس در روزهای آغاز به کار را بر عهده داشت، با تاکید بر سابقه 50 ساله اش در عرصه صنعت ایران گفته است: برای خودم و برای مجلس متاسفم که این طور در آن تصمیم گیری می شود. تصمیم گیری که علی لاریجانی از آن دفاع نکرده و در پاسخ به انتقادات در مورد انتخاب اعضای کمیسیون ها در صحنه علنی روز سه‌شنبه گفت:
آیین نامه تا این قضیه یه قدری گردنویسی درش داره، چون به هر حال رؤسای شعب باید قضاوت کنن، نقش انسان درش زیاد هست. همین رؤسای شعب هم نمایندگان محترم مجلس انتخاب کردن. رؤسای شعب باید تشخیص بدن که آیا اون ویژگی رو نمایندگان برای انتخاب کمیسیون داره یا نه. به طور طبیعی تشخیص ها میتونن متفاوت بشه.
اما از عجیب‌ترین انتخاب های کمیسیون های مجلس دهم، حضور دو عضو هیئت رئیسه مجلس علی مطهری و علی لاریجانی در کمیسیون فرهنگی بود، انتخابی که به گفته احسان مهرابی چندان غیر قابل پیش بینی نبود است.
اکثر نمایندگان تمایلی به عضویت در این کمیسیون نداشتن و کمیسیون خالی بوده که اعضای هیئت رئیسه عضو کمیسیون شدن، و معمولا هم ثابت شده که حضور اعضای هیئت رئیسه در کمیسیون ها بیشتر تشریفاتی هست. نمایندگان مجلس خیلی تلاش میکنن که بیشتر عضو کمیسیون های مانند برنامه بودجه، انرژی و یا صنایع بشن که بتونن برای حوزه های انتخابی خودشون اعتبارات و یا پروژه های عمرانی رو جذب کنن، و کمیسیون فرهنگی از این جهت که با وزارتخونه های مانند ارشاد یا اینها مرتبط هست، برای نمایندگان در حوزه های انتخابی کمتر اهمیت داره و برای همین نمایندگان خیلی علاقه ندارن که عضو این کمیسیون بشن.
از ویژگی های مجلس دهم نسبت به مجالس گذشته، رکورد شکنی تعداد زنان نماینده با 17 عضو بود. اما آنچنان که از نتایج انتخاب اعضای کمیسیون ها برمی آید، زنان نماینده نتوانستند حضوری تعیین کننده در کمیسیون های کلیدی داشته باشند. در میان 21 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، تنها یک نفر زن است، هاجر چنارانی از حوزه انتخابیه نیشابور. حمیده زرآبادی تنها زن عضو کمیسیون صنایع و معادن، و سکینه الماسی تنها عضو کمیسیون انرژی. رکورد چکن عضویت زنان کمیسیون اجتماعی با حضور 4 نماینده زن است. اما در مقابل، در کمیسیون های تعیین کننده مانند کمیسیون برنامه و بودجه و اصل 90 هیچ زنی عضویت ندارد. اما یا این حضور محدود به دلیل نوپا بودن بسیاری از نمایندگان زن است، یا مجلس هنوز آنان را جدی نمی گیرد؟ احسان مهرابی:
یک بخشیش ناشی از اقدامات هیئت رئیسه است برای چینش کمیسیون ها که برخی از نمایندگان زن، از جمله خانم زهرا سعیدی نماینده مبارکه، به این موضوع اشاره کرده بودند و گفته بودند که علارغم تخصص هایی که داشتن در کمیسیون صنایع نتونستن حضور پیدا بکنن. از سوی دیگه برخی از نمایندگان زن مجلس چون تازه وارد مجلس شدن، شاید قدرت لازم را برای اون رایزنی ها و یا لابی هایی که معمولا به حضور نمایندگان در کمیسیون اونا منجر میشه رو نداشتن. هیئت رئیسه مجلس هم خیلی شاید براش مهم نبوده که زنان بتونن در کمیسیون های مهم مجلس حضور پیدا بکنن.
با همه چالش های پشت سر گذاشته شده، 50 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رؤسای شاه 15 گانه درباره عملکردشان در تقسیم بندی اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس به هیئت رئیسه شکایت کردند.
گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدید. در ادامه گزارشی بشنید با این موضوع که روز شنبه روزنامه قانون در روایتی ساده به تجربه 24 ساعته یک مرد میانسال در مجتمع ندامتگاه‌های تهران بزرگ پرداخته. گزارشی که با واکنش دادستان تهران مواجه شد و این گزارش رو کذب خوندش. بیشتر بشنید در همین زمین از سمیرا قرایی.
روز 24 خرداد ماه اعلام شد که روزنامه قانون به دلیل انتشار گزارشی درباره مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده است که این گزارش کذب است و مهناز مظاهری مدیر مسئول این روزنامه به دلیل اعلام شکایت سازمان زندانها تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. گزارش مذکور گزارش کوتاهی است با نام 24 ساعت لعنتی که روز 22 خرداد ماه زیر نظر گروه حقوق و قضای روزنامه قانون منتشر شده است. در این گزارش کوتاه مردی مسن که به نظر می رسد از طبقه متوسط اجتماعی و بدون سابقه پیشین کیفری باشد، تجربه خود از سپری کردن 24 ساعت در ندامتگاه تهران بزرگ را روایت می کند. ندامتگاهی که به بزرگ ترین زندان خاورمیانه معروف است. این فرد میگوید که صبح روز مذکور با لباس رسمی یعنی کت و شلوار راهی دادگاه شده و قاضی برایش قرار کفالت صادر کرده است، اما تا زمان انجام امور اداری کفیل زمان اداری تمام میشود و وی مجبور میشود برای 24 ساعت راهی زندان شود. معطلی 2 ساعته پشت در زندان، دور ریخته شدن جوراب ها و کفش 500,000 تومان وی و قیچی شدن کت 1,000,000 تومانیش به این بهانه که ممکن است در آن مواد مخدر جاسازی شده باشد، از جمله مواردی است که راوی در گزارش اول شخص خود به آن اشاره می کند. مسئله دیگر ممنوعیت حمل پول نقد به زندان و گرفتن کارت پاسارگاد به ازای آن است. کارتی که 3 روز طول می‌کشد تا فعال شود و بلافاصله پس از آزادی زندانی نیز منقضی می‌شود. راوی این گزارش به مواردی نظیر هزینه اشاره می‌کند که زندان برای تهیه دمپایی پلاستیکی و حوله و ملحفه برای زندانیان تازه رسیده می‌کند، یا بددهانی و رفتار زشت زندان بانها با زندانیان. اما چرا این گزارش تا این میزان حساسیت برانگیخته که پای دادستان عمومی هم به آن باز شده است؟ فرج سرکوهی منتقد و نویسنده مقیم آلمان علت را در درگیر بودن قوه قضاییه در این گزارش می‌داند.
یکی از دلایلش این است که این قوه قضاییه رو نشانه گرفته. می‌دونیم که زندان‌ها در مجموع زیر نظر قوه قضاییه هستند و قوه قضاییه می‌خواد بگه که من هیچ انتقادی رو درباره خودم تحمل نمی‌کنم. دومین دلیلش این است که این گزارش، یا در واقع می‌تونیم بگیم مشاهدات یک کسی که زندانی بوده، خیلی مشخص و روشن، یعنی معمولاً گزارش‌هایی که در روزنامه ایران چاپ میشه بسیاریشون یک زبان رمانتیک دارن، می‌کوشن با ادبیات بازی بکنند. این چون گزارش دقیق ای هست، یعنی اطلاعات میده، فکت میده، در مجموع یک تصویر بسیار ساده اما بسیار وحشتناکی تصویر کرده و به نظر من زبان ساده گزارش، تکیهش بر عینیت ها و گزارش دقیق اون فکت ها هستش که خشم اینا رو برانگیخته و همچنین به این دلیل که قوه قضاییه رو نشانه بده.
روزنامه قانون چگونه میتواند مقابل سازمان زندان ها از خود دفاع کند؟ رضا معینی، روزنامه نگار مقیم فرانسه.
روزنامه ها و نشریات با در نظر داشت تمام موازین حرفه‌ای یک مطلب منتشر میکنه. این اطلاع رسانی برای مورد مشخص در مورد قانون منتشر شده است. حال دادستان یا دیگر نهادی که در این رابطه مسئول است مثل سازمان زندان ها به این معترض است. نخستین کاریو که باید انجام داد همین شکایته. خوشبختانه برخلاف دوره های قبل نشریه توقیف نشده و فقط به شکایت بسنده کردن. بنابراین این در دادگاهی صالحه باید مورد بررسی قرار بگیرد و بیش از آن که نظر بر این باشد که این مطالب برای سیاه نمایی است، بهتر است در رابطه با مضمون اون مطالب بحث در جریان باشه. یعنی دادستان تهران میبایست پیش از هر چیزی در رابطه با وضعیت زندانی که مورد بحث دستور تحقیق و بررسی میدادند. حال خود این نوشته دلیلی است برای وجود تعرض، توهین و تحقیر و در اصل بدرفتاری با زندانیان در زندانهای ایران.
روزنامه قانون روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که نخستین شماره آن در 6 آبان ماه سال 91 منتشر شد. این روزنامه پیشتر در 17 اردیبهشت ماه سال 93 به دلیل چاپ خبر آزادی محمد رویانیان به قرار وثیقه 100 میلیارد تومانی توقیف شد و در 13 مرداد با جزای نقدی 5 میلیون تومانی رفع توقیف شد. این روزنامه تمام رنگی است و در 16 صفحه همراه با 4 صفحه طنز منتشر می شود.
گزارش سمیرا قرایی رو می شنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که می شنوید.
این همه جنگ، این همه ترور، این همه کشتار تو کشورها میشه و اخیراً هم تو آمریکا. آیا شما در هیچ کشوری سراغ دارید که ایرانی برنش همچی کارهایی بکنه؟ پس بدونید که ملت ایران ملت شریفیه، ملتی که با صبر و بردباری و تأمل همه چی رو میبینه و باز طاقت میاره. امیدوارم که خدا یک کاری بکنه که ما از دست اینا نجات پیدا بکنیم.
دولت تبدیل امید، منی که سرپرست خانوارم و دوتا بچه دارم و یه مقدار پول ناچیز که به ناچار تو بانک گذاشتم و خرج مخارج زندگیمو در حد بخور و نمیر از این تعریف میگذرونم، چجور با این کارش نرخ سود بانکی زندگیمو بچرخونم؟ قربون تبدیلت برم، با چه امیدی شب و صبح کنم؟ خدا هیچ مادری رو شرمنده بچه هاش نکنه. شما که شکمتون سیب مشکلی نداری.
میخواستم فقط اینو عرض کنم که ما ملت سزاوار هستیم. دیگه تا سزاوار نباشی حق به تو چیزی ندهد.
آقای نوبخ، معذرت خواهی دردی را دوا نمی کنه. اگر زیر کاسه قدحی نیست اسم این آقایون را در روزنامه ها بنویسید. منظورم اونهایی که حقوقهای میلیاردی گرفتم.
شما هم اگر دیدگاهی دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12. اما باراک اوباما میگوید گفته‌های ترامپ درباره مسلمانان بازتاب آرمان‌های دموکراتیک ما نیست. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه از اظهارات دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری در خصوص منع ورود مهاجران مسلمان به آمریکا انتقاد کرد. پول رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز گفته است این پیشنهاد به نفع ایالات متحده نیست. دونالد ترامپ پیشنهاد کرده بود برای مقابله با وقوع حوادثی مانند کشتار اورلاندو که منجر به کشته شدن 49 تن و مجروح شدن 53 تن شد، مهاجران مسلمانی که کشورهایشان سابقه تروریسم دارند از ورود به آمریکا منع شوند. حمله به کلوب شبانه همجنسگرایان در شهر اورلاندو در ایالت فلوریدا توسط یک آمریکایی افغان تبار انجام شد. باراک اوباما روز سه‌شنبه در واکنش به انتقادهای جمهوری خواهان تصریح کرده که از گذشته بر این باور بوده است که افراطگرایان از اسلام برای توجیه اقدامات تروریستی استفاده می کنند. وی در ادامه با اشاره به اینکه عبارت اسلام رادیکال هیچ قدرت جادویی ندارد تصریح کرده که مناقشه بر سر این عبارت فقط لفاظی سیاسی است.
در حال حاضر اصلی ترین نکته‌ای که بعضی از دوستان ما در میان جمهوری خواهان علیه ما مطرح می‌کنند این است که چرا در مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی عبارت اسلام افراطی را به کار نمی‌بریم. به باور آنها این مسئله‌ای کلیدی است. این یعنی ما نمی‌توانیم به خلافت اسلامی ضربه بزنیم مگر اینکه مسلمان افراطی خطابشان کنیم. ولی دقیقاً استفاده از چنین برچسبی چه موفقیتی برای ما به ارمغان خواهد آورد؟ چه چیزی را تغییر خواهد داد؟ آیا باعث می شود خلافت اسلامی کمتر برای کشتن آمریکایی ها تلاش کند؟ آیا باعث می شود متحدان بیشتری پیدا کنیم؟ آیا یک استراتژی نظامی از این طریق ایجاد می شود؟
به گزارش رویترز، باراک اوباما بدون نام بردن از دونالد ترامپ گفته است نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری اکنون پیشنهاد می‌کند ورود مهاجران مسلمان به آمریکا ممنوع شود. ما صدایی را می‌شنویم که مخالف مهاجرت است و پیشنهاد می‌کند که تمامی پیروان یک دین در خشونت‌ها نقش دارند و همدست هستند. باراک اوباما روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه عوامل حملاتی مانند سن برناردینو و اورلاندو شهروند آمریکا بودند، اظهار داشت آیا میبایست اکنون با تمامی شهروندان آمریکایی مسلمان رفتار دیگری داشت؟ آیا باید همه آنها را به طور ویژه زیر نظر گرفت؟ آیا باید آنها را به دلیل اعتقاداتشان مورد تبعیض قرار داد؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا ضمن تشریح استدلال رئیس جمهوری آمریکا معتقد است
این صحبت آقای اوباما می‌دونیم که قرار بود یک اظهار نظر کوتاه باشه، ولی به خاطر همین اظهارات آقای ترامپ به یک سخنرانی نسبتاً بنیادی تبدیل شد، با توجه به اینکه بعد جزء موارد نادری بود که یک همچین حالتی از برآشفتگی و خشم در آقای اوباما می‌شد دید. به این اعتبار که خب موقعی که آقای ترامپ میاد و با سوار شدن بر این تروری که انجام شد دوباره اون شعارهای خودش رو علیه مهاجرها به خصوص علیه مسلمانها به طور کلی به کار میگیره و همه رو فلهی متهم میکنه که به یک همچین مثلا ترورهایی گرایش دارن و همه میتونن دست به یک همچین اعمالی بزنند، خب این هم برای کل جامعه آمریکا ضرر داره، با توجه به اینکه این جامعه تنوعات قومی و مذهبی بسیاری داره و باید همه در کنار هم زندگی بکنن، همونطور که اوباما هم گفت حتی در ارتش آمریکا هم که خب یکی از نهادهای نسبتا مهم این کشوره هم جنسگرا درش خدمت میکنه، هم مسلمان خدمت میکنه، هم مسیحی هم آتئیست. موقعی که یک صحبتی علیه به طور کلی و فلهی علیه بخشی از جامعه بشه، طبیعیه که تنش و تشنج در درون جامعه بیش از پیش گسترش پیدا بکنه. از طرفی هم در عرصه بین‌المللی هم 1,200,000,000 انسان رو اصطلاح همه رو با یک چوب روندن اونطور که آقای ترامپ داره اقدام میکنه نه محقه و نه اینی که کمکی میکنه به مبارزه با تروریسم. ضمن اینی که صحبت‌های آقای اوباما در قاهره هم به یاد داریم، یعنی سال 2009 که اون سخنرانی معروفش رو خطاب به جهان اسلام کرد، همچنان میبینیم که در همون راستا داره صحبت میکنه که باید جهان اسلام رو بیش از اینی که بخشی از معضل تروریسم دید، بخشی از راه حل دید و کمک کرد که اون نیروهای مدرن اینجا، نیروهای معتدل و میان رو به جامعه اسلامی کمک کنند که تروریسم بشه مهار بشه.
آقای اوباما در ادامه گفته است ما این حرفها را در جریان کارزارهای انتخاباتی شنیدیم، ولی آیا واقعا مقامهای حزب جمهوری‌خواه با این اظهارات موافقند؟ چرا که این آمریکایی نیست که ما می‌خواهیم و بازتاب آرمانهای دموکراتیک ما نیست. این پیشنهاد باعث امنیت بیشتر ما نخواهد شد، بلکه باعث ناامنی خواهد شد. گزارش ها حاکی است که دونالد ترامپ به انتقادهای باراک اوباما در روز سه‌شنبه پاسخ داده و گفته است ما نباید اجازه بدهیم آدمهای ضعیف و غیر مؤثر رهبری ما را به عهده گیرند. به گزارش CNN نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه بدون نام بردن از باراک اوباما گفت به نظر او بیشتر از من عصبانی است تا کسی که در اورلاندو 49 نفر را کشت. پول رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و بلند پایه‌ترین مقام حزب جمهوری‌خواه نیز روز سه‌شنبه گفته است پیشنهاد دونالد ترامپ درباره منع ورود مسلمانان مهاجر به آمریکا به نفع ایالات متحده نیست. وی افزود چنین پیشنهادی بازتاب اصولی نیست که آمریکاییان به آن اعتقاد دارند. عمر متین، یک آمریکایی افغان تبار، بامداد روز یکشنبه به یک کلوب شبانه همجنسگرایان در شهر اورلاندو در ایالت فلوریدا حمله کرد.
درگیری‌های شدید میان نیروهای عراقی و شبه نظامیان حکومت اسلامی یا داعش در استان الانبار به ویژه در فلوجه ادامه داره. همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، جزئیات بیشتر این خبر برای ما بگو.
بله وحید، این درگیری همطور که گفتی ادامه داره، به ویژه در جنوب شهر فلوجه. نیروهای عراقی که عملیات خودشون رو روز گذشته برای پیشروی در منطقه جنوب فلوجه و عبور از سد فلوجه شروع کرده بودن، با مانع بزرگی روبرو شدن و اون حملات انتحاری شبه نظامیان گروه داعش هست. در یکی از حملات انتحاری که در جنوب فلوجه صورت گرفت در منطقه ابوالهوا 28 تن از نیروهای عراقی کشته شدن و 16 تن دیگر زخمی شدن. بعد از اون درگیری های صورت گرفت و این درگیری ها مانع از اون شد که نیروهای عراقی بتونن پیشروی کنن در مناطق جنوب فلوجه. اما در غرب استان الانبار وحید درگیری های صورت گرفت، درگیری های مهمی بوده و در اون شبه نظامیان گروه داعش تونستن دو منطقه زنکوره و البوجلیب رو به تصرف خودشون در بیارن.
ایلیا، ارتش عراق یک راه امن و برای فرار غیر نظامیان از فلوجه ایجاد کرده که طی این ساعت‌های نخست تونستن هزاران تن خارج بشن از شهر. اما این مسئله یه ذره کند شده. دلیلش چیه؟
دلیل این هست که وحید، اینهایی که تونستن فرار کنن عمدتاً غیر نظامی یعنی هستن که در اطراف شهر فلوجه ساکن بودن، اما در مرکز شهر فلوجه که سیطره گروه داعش قوی تر هست، مانع از این میشه که غیر نظامیان خارج بشن و برآورد میشه که حدود 40,000 غیر نظامی در مرکز شهر فلوجه محاصره هستن، در حالی که نه آب و نه غذا و نه مواد بهداشتی کافی دارن.
متشکرم. آخرین تحولات عراق رو از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه میشنیدید. اما کرملین اعلام کرده ضرورت از سرگیری مذاکرات صلح سوریه محور اصلی رایزنی‌های رئیس جمهور روسیه با دبیرکل سازمان ملل. آنا رایسکایا گزارش میده.
به گفته دستیار رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، در حاشیه همایش بین المللی سنت پترزبورگ با بان کی مون دبیرکل سازمان ملل و استفان دیمیستورا فرستاده ویژه‌اش در امور سوریه دیدار خواهد کرد. ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، در شرح این دیدار آتی به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت مسکو نگران تعلل در مذاکرات صلح سوریه است. او تشریح کرد دمشق و بسیاری از رهبران مخالف آمادگی خود را برای ادامه مذاکره بیان کردند، اما گروه ریاض که به گفته وی تنها مطالبهشان کنارگیری اسد است زیادی مورد توجه قرار می‌گیرد. چورکین در ادامه گفت مسکو همچنین مذاکرات سوری را بدون مشارکت کردها موفق نمی‌داند، اما به گفته وی فرستاده سازمان ملل نگران است که ترکیه در اعتراض به دعوت کردها مانع تلاش‌های میانجیگران بین‌المللی برای حل این بحران شود. او مدعی شد همکنون ترکیه و برخی کشورهای خلیج فارس از کمک به گروه‌های شورشی به حمایت صریح از تروریسم رسیدند. ترکیه همواره گزارش‌ها درباره ارتباط این کشور با حکومت اسلامی را تکذیب کرده. هم سفیر روسیه در سازمان ملل در مصاحبه با روسیه 24 گفت
вообще сейчас возник новый совершенно такой опасный феномен как раз в сирийском контексте, когда некоторые страны
اکنون با پدیده جدید در بحران سوریه روبرو هستیم که برخی کشورها عملاً صراحتاً در پیروی از منافع ژئوپلیتیک خود از سازمان‌های تروریستی حمایت می‌کنند. این تار و پود پیچیده ژئوپلیتیک که در آن عربستان سعودی نگران افزایش نفوذ ایران است و بسیاری از بازیکنان منطقه‌ای در پی سرنگونی رژیم اسد هستند، باعث تعمیق بحران سوریه شده و اکنون آنها برخلاف گذشته علناً در راستای تأمین منابع برای تروریست‌ها گام برمی‌دارند.
چهارشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با حضور در دوما رویکرد روسیه در سوریه را همچنان دو سویه توصیف و تأکید کرد. مسکو با واشنگتن برای حفظ آتش بس همکاری میکند تا شرایط مذاکرات صلح فراهم شود. اما به گفته وی در حالی که واشنگتن برای جداسازی اپوزیسیون میانه رو از تروریست ها به ویژه در حلب اقدامی نکرده، روسیه خود را مستحق میداند به درخواست دولت سوریه تمام گروه های را که با آتش بس نپیوستند هدف قرار دهد. این در حالی است که چند روز پیش مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون شرح جزئیات گفت که واشنگتن به مسکو پیشنهادهایی در راستای تحکیم آتش بس در شمال غرب حلب ارائه کرد. چهارشنبه ریا نوویستی به نقل از منابع دیپلماتیک خود نوشت مسکو این پیشنهاد را بی پاسخ گذاشته. از سوی دیگر روسیه چند ماه است که به آمریکا پیشنهاد داده در شمال سوریه عملیات نظامی مشترک برای مبارزه با تروریسم انجام دهند، اما واشنگتن اعلام کرد برنامه‌ای برای انجام عملیات مشترک ندارد. یولی نیسنویچ تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید اختلاف با واشنگتن مسکو را وامی دارد دوباره در کنار تهران بایستد.
مسکو در پی راه حل سیاسی بحران سوریه است و ناچار است بپذیرد که حل این بحران با بقای اسد امکان پذیر نیست. اما رهبران ما تنها به شرطی حاضرند به حمایت از اسد پایان دهند که واشنگتن حاضر به حل کل مجموعه از مسائل در روابط روسیه با غرب باشد. در حالی که داد و ستد میان مسکو و واشنگتن تا کنون نتیجه‌ای نداده، روسیه بار دیگر وارد معامله با ایران شده. اما به آن دلیل که روسیه می‌خواهد جنگ ما در سوریه کم هزینه و با منفعت بسیار باشد، به نظر نمی‌رسد همپیمانی با تهران نیز به برآورده شدن نقشه هایمان در سوریه منجر شود.
هفته گذشته وزیران دفاع روسیه، سوریه و ایران در تهران مذاکره کردند که جزئیات بسیار اندک از این دیدار در اختیار عموم قرار گرفت. اما خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک در گزارش نوشت بشار اسد و همپیمانانش در مسکو و تهران به دنبال تغییر رویکرد نظامی هستند. طبق این گزارش نیروهای وفادار به اسد نمی توانند همزمان با جبهه النصره در شمال و حکومت اسلامی در غرب بجنگند و عملیات در رقه در اولویت است، زیرا باعث افزایش اعتبار اسد به عنوان نیروی اصلی در مبارزه با تروریسم در عرصه بین المللی خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش های ما رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شما شنونده یه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه این مجله از آخرین بازی‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا خواهید شنید، همچنین مجله اقتصادی نماگر رو هم برای شما خواهیم داشت. اما قبل از اون گزارشی بشنوید از همکارم شاهین بشیری با این موضوع که سه روز پس از تیراندازی در کلوپ شبانه در شهر اورلاندو، تحقیقات بازپرسان به نتایج تازه‌ای رسیده و ابعاد دیگری از ماجرا رو روشن کرده. شاهین بشیری گزارش میده.
خبرگزاری ها و رسانه های آمریکایی به نقل از یک مقام قضایی آن کشور میگویند نور سلمان، همسر عمر صدیق متین، مهاجم اورلاندو، بزرگترین کشتار فردی با اسلحه در آمریکا، از قصد او با خبر بوده است. به گزارش خبرگزاری ها نور سلمان احتمالاً به زودی با اتهام های جنایی روبرو می شود. به گزارش شبکه خبری CNN، سناتور انگس کینگ، یکی از اعضای کمیته امنیتی سنا، گفته است به نظر می رسد او اطلاعاتی در مورد آنچه قرار بود اتفاق بیفتد داشته است. سناتور کینگ به CNN گفته او قطعا در حال حاضر فردی مرتبط به شمار می رود و به نظر می رسد در حال همکاری است و ممکن است اطلاعات مهمی در اختیار ما بگذارد. شبکه CBS به نقل از بازرسان کشتار اورلاندو میگوید همسر متین در حال همکاری است، ولی احتمالاً با اتهام‌های جنایی روبرو می‌شود، چون تاکنون هیچ مدرکی به دست نیامده که نشان دهد نور سلمان به پلیس زنگ زده و در مورد وقایعی که احتمال می‌داد متین در حال برنامه‌ریزی‌شان است به آنها هشدار داده باشد. وبسایت فاکس نیوز گفته احتمال دارد مقام‌های قضایی همسر متین را به عنوان متهم درجه 2 در رابطه با 49 مورد قتل و 53 مورد تلاش برای قتل، عدم اطلاع رسانی در مورد قصد و برنامه ریزی حملات و دروغگویی به ماموران فدرال متهم کنند. خبرگزاری رویترز نیز میگوید این احتمال وجود دارد که نور سلمان با اتهام‌های جنایی روبرو شود. شبکه خبری CBS میگوید همسر متین گفته او سال پیش افراطی شده بود. در این حال این احتمال مطرح شده که دیدار پیشین مهاجم اورلاندو و خانواده‌اش از پارک دیزنی لند در کالیفرنیا نیز ربطی با برنامه ریزی های متین داشته است. در گزارش ها گفته شده همسر متین دست کم یک بار با او به کلوب پالس، باشگاه شبانه ای که حمله مرگبار در آن انجام شده، رفته بود. پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود در مورد اینکه متین چندین بار به این کلوب رفته بود و با استفاده از اپلیکیشن‌های چت که میان همجنسگرایان محبوب است، با برخی از مشتریان آن در ارتباط بوده است. خبرگزاری رویترز می‌گوید بازرسان و مقام‌های آمریکایی در حال تحقیق در مورد گزارش‌های منتشر شده در مورد احتمال همجنسگرا بودن خود متین، ولی پنهان نگاه داشتن آن هستند. البته صاحب کلوب پالس از طریق سخنگوی خود گفته او به هیچ وجه مشتری ثابت کلوب نبود. پدر عمر صدیق متین در گفتگویش با خبرنگاران این نکته را که فرزندش همجنسگرا بوده باشد را رد کرد. نام عامل کشتار اورلاندو پیش از این در یک فهرست تحت نظر FBI بوده. او ادعاهایی در مورد شبه نظامیان افراطی خارجی کرده بود، اما ماموران FBI او را از فهرست خارج کردند، چرا که هیچ ارتباطی بین او و گروه‌های شناخته شده افراطی پیدا نکردند. همسر سابق متین قبل از ازدواج وی با نور سلمان پیشتر گفته بود او فردی بی‌ثبات از نظر روانی بوده که او را کتک می‌زده است. او گفته پس از 4 ماه زندگی از دستش فرار کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا عامل کشتار اورلاندو را احتمالاً جوانی عصبی، بی‌ثبات و پریشان احوال که افراطی شده توصیف کرده است.
همسر مهاجم اورلاندو از قصد او برای حمله با خبر بوده. گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست. اما همراه هستیم با فریبرز غریب تا نگاهی داشته باشیم به 15 دوره رقابت‌های جام ملت‌های اروپا. از امروز آقای غریب دور دوم این بازی‌ها شروع شد.
بله شروع شد آقای پوراستاد. همه 24 تیم حاضر در یورو 2016 هر کدوم یه بازی انجام دادن. از امشب احتمالاً شاهد بازی‌های با کیفیت تری نسبت به دور اول خواهیم بود. مرحله گروهی تاکتیک تیم‌ها تقریباً رو شده، یارای تاثیرگذارشون شناخته شده. از حالا هر تیمی گروه آنالیزور کادر فنیش بهتر کار کرده باشه رو حریف میتونه برتر میدان باشه، اما نتیجه اصلی طول 90 دقیقه در مستطیل سبز رقم میخوره. و آقای پوراستاد در فوتبال حوادث غیر قابل پیش بینی هم روی نتیجه بازی تاثیر خیلی خیلی به سزایی خواهد داشت.
آقای غریب شاید بد نباشه به آخرین بازی یه نگاهی داشته باشیم که فکر میکنم دقایقی قبل هم تمام شد، بازی روسیه و اسلوواکی.
دقایق پیش در شهر لیل بود، از گروه دوم این تک بازی انجام شد. روسا شب اول یه امتیاز شیرین گرفتن از انگلیسی ها، در دقیقه 90 به اضافه 2 گل مساوی رو زدن، یه امتیاز گرانبها با این پشتوانه وارد بازی شدن. در مقابل اسلوواکی شب اول 2-1 به ولز باخته بود، امشب برای یه پیروزی قاطع به میدون اومده بود که جبران بکنه. هر دو تیم از ابتدا یه بازی تهاجمی رو به نمایش گذاشتن. بعد از اینکه روسا چند تا موقعیت تقریبا مناسب رو داشتن، این اسلوواکی بود که به گل رسید توسط ولادیمیر وایس. یه گل قشنگ زد، یه پاس قطری گرفت از دفاع راستش در سمت چپ بود، اومد تو 18 و یه تو سر توپ دو تا دفاع روسیه رو فرستاد سرسره بازی. به گل فوتبالیا یه گل قشنگ زد که فکر کنم به فوتبالیا خیلی چسبید. چند دقیقه بعد، یعنی دقیقه 45 دقیقه آخر نیمه اولم، باز این اسلوواکی بود که گل دومو زد. این بار همچیک تقریبا کپی گل اول از داخل محوطه، اما با یه طرز دیگه، یه خود فاصله بیشتر بود، گل هوایی بود، خیلی قشنگ گل دومو زد. روسا در نیمه دوم برای جبران دو گل با آب و آتیش زدن، چند تا یار تازه نفس هم آوردن. دقیقه 80 یکی از گلا رو جبران کردن توسط دنیس کولشاکوف. دقایق پایانی دقایق کشنده‌ای بود برای اسلوواکی. روس‌ها از زمین و هوا حمله ور بودن، اما در نهایت اسلوواکی 2-1 بازی رو برد.
آقای غریب، بعد از این بازی روسیه و اسلوواکی امشب دو تا بازی دیگه ما از گروه اول داریم که میزبان این دوره از مسابقات فرانسه هم امشب دوباره برای بار دوم بازی داره.
فرانسه و آلبانی، بله فرانسه میزبان در مارسی از گروه یک، همونجور که اشاره کردیم 23 و 30 دقیقه به وقت ایران این بازی هست. خروسات تو بازی افتتاحیه 2-1 رومانی رو بردن، اما یه برد ناپلئونی بود. هرچند از نظر فنی خیلی از بازیکنهای فرانسه درجه یک جهانند، اما این در بازی اول هیچ کدوم از این ستاره ها به نظم و انسجام تاکتیکی کلی نرسیده بودند. یه جمله کلیدی که در مورد اون بازی میشه گفت، اگر درخشش دیمیتری پایه نبود که یه گل ساخت، گل اول و گل دوم هم در اون دقایق پایانی خیلی قشنگ زد، معلوم نبود اصلا فرانسه سه امتیاز رو بگیره. هوادارهای تیم میزبان فرانسه امید دارن که امشب تیمشون بهتر بازی کنه. پول پوگبا و آنتوان گریزمن مردان اسمی و گران دیدی دوشام سرمربی فرانسه هستن که اگه اینا خودشون باشن میتونن رو فرم باشن، میتونن فرانسویا یه برد پرگل کسب بکنن. آلبانی هم که تو بازی اول یک هیچ به سوئیس باخته، ده نفرم شده بود، خوب ظاهر شده بود بازی اولش، و امشب براش اهمیت حیثیتی داره. انتحاری بازی خواهد کرد چون آلبانی‌ها چیزی ندارن از دست بدن، اومدن که یه امتیاز اینم از یه تیم بزرگی مثل فرانسه میزبان بگیرن یا حتی شاید سه امتیاز، و اگه ببازن امیدشون برای صعود کمرنگ خواهد.
یه نگاهی هم به بازی رومانی و سوئیس داشته باشیم که اونم قراره امروز انجام بشه.
کمتر از یک ساعت دیگه از همین گروه یک رومانی و سوئیس در شهر پاریس انجام میشه. آقای پروستاد، سوئیسی ها روز اول آلبانی رو بردن، امشب چشمشون به بردن رومانی است چون امید دارن که بازی آخرشون با فرانسه میزبان خیلی سخته، امید دارن که اگه این بازی امشب رو ببرن بتونن صعود بکنن. رومانی در بازی اول نمایش خوبی داشت، با یه نتیجه حداقلی به فرانسه میزبان باخت، همونطور که دو بخش اول اشاره کردم. اونا هم امید دارن که امشب اگه بتونن از صد سوئیس بگذرن، بازی آخرشون با آلبانی و راحت‌تر و با روحیه بهتری میتونن امتیاز بگیرن و صعود کنن. اینم از اون جنگ تیم‌های متوسط اروپاست که هر دو تیم امشب برای بردن با تاکتیک تهاجمی وارد زمین میشن. از ساعت 23 دقیقه به وقت ایران، یعنی کمتر از یک ساعت دیگه شروع میشه.
آقای قریب، در حد 30 ثانیه براتون امکان داره یه نگاهی به بازی دیشب هم داشته باشید در حد نتایجی که حاصل شد؟
من فقط تو این 30 ثانیه میتونم به بازی مهم پرتغال و ایسلند اشاره بکنم که پرتغالیا روی تاکتیکشون روی رونالدو بود. الیور کان دروازه‌بان نامی آلمان در زدیف تحلیل میکرد این بازی رو، از رونالدو انتقاد میکرد، میگفت خوب بازی نکرد و پرتغال 1-1 در مقابل ایسلند متوقف شد.
متشکرم. آخرین خبرها پیرامون فوتبال جام ملت‌های اروپا رو از فریبرز غریب میشنید. در انتهای این مجله، مجله اقتصادی نماگر رو خواهید شنید، کاری از همکارم آرش حسن نیام. من وعید فروستاد لحظات خوشی رو براتون آرزو دارم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در این برنامه درباره افشای حقوق‌های نجومی سخن خواهیم گفت. دعوت می‌کنم شنونده نماگر این هفته باشید. سیاسی یا از سر درد عدالت و غمخواری با طبقات فرودسته درآمدی، نیت هر چه که باشد، این مقایسه و این افشاگری‌ها جالب توجه هست. البته این جالب توجه بودن مختص این دوره نیست. سالها پیش از این نیز افشای فیش حقوقی یکی از نمایندگان مجلس دوره هفتم که مجلسی اصولگرا بود و ادعای حق طلبی و عدالت خواهی داشت نیز خبرساز شد و خبرنگار افشاگر از مجلس اصولگرایان زمان اخراج. این بار جنجال از شبکه تلگرام آغاز شد. موضوع دست به دست شدن فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی ایران بود. البته خیلی فرقی ندارد. برای مردمی که فشار اقتصادی آنها را می‌آزارد چپ و راست ندارد. افشای حقوق کلان مدیران و بالادستان جالب توجه است و موجب شگفتی. اختلاف طبقاتی، تبعیض درآمدی، عدالت اقتصادی و برابری واژگانی با حساسیت و جذابیت‌های بنیادین و ماندگار به شمار می‌آیند. این حساسیت و جذابیت‌ها هم چندان ارتباطی با ایران یا جوامع دیگر یا حتی دوره زمانی خاصی نیز ندارد. اما ورود به حقوق و دستمزد مدیران یا اختلاف سطوح مختلف درآمدی چه جایگاهی در مباحث اقتصادی دارد؟ تفاوت حقوق یک مدیر با کارگر یا کارمند ساده یک سازمان چقدر باید باشد؟ ارزش کار یک مدیر یا ارزش کار یک کارگر ساده چگونه تعیین می شود؟ به سیاهی این پرسش ها می توان موارد پرشمار دیگری را نیز به سادگی افزود. حسن منصور، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم بریتانیا، از مبنا و مبانی برای این سنجش ها میگوید.
برای درآمدها معیاری که وجود داره خط فقره، یعنی زیر خط فقر قطعا مطلوب نیست، قطعا غیر اخلاقی است و قطعا راه به فساد باز میکنه. حالا این گستره‌ای که وجود داره در بین بالاترین و پایین‌ترین درآمدها، این با ضریب جینی سنجیده میشه و طبیعی است که هرچی این فاصله زیاد باشه روحیات مردم خرابتر و امکان گرایش به فساد بیشتره. سوال اساسی این است که وقتی کسی درآمدش از حد فقر پایین‌تره به زندگی زندگی میکنه این زندگی رو چگونه میگذرونه. خواه اوناخواه راه به فساد گشوده میشه، نه اینکه به این معنا باشه که همه اونایی که زیر خط فقرن دست به فساد دارن، ولی عملا انگیزه ای برای فساد آنجایی که ممکن باشه.
کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا نیز با تفکیک الگوی تعیین دستمزد مدیران و افراد در بخش دولتی و خصوصی از فرمولی کاملا مجزا از هم برای این سنجش و تعیین سخن به میان میآورد.
وقتی درباره بخش خصوصی صحبت میکنیم، اون چیزی که به مدیر یک شرکت داده میشه پولی است که صاحبان سهام فکر میکنن این مدیر ارزشش رو داره. یعنی اون مدیر کاری کرده که ثروت این صاحبان سهام بالا رفته یا درآمد بیشتری دارن، بنابراین اینها پول خودشونه، میدن به یه شخصی و به کسی هم مربوط نیست، اینا همونطوری که دلشون میخواد انجام میدن. بنابراین در مورد بخش خصوصی بحث فرق داره. البته بگم که در بخش خصوصی هم سوء استفاده هایی شده، اما وقتی میرسیم به دستگاه دولتی به هیچ عنوان این که همینطوری یک پول زیادی داده بشه این درست نیست. برای اینکه اینجا مسئله این نیستش که کسی که پول رو میده از جیب خودش پول رو میده، این پول ملته، بنابراین طبق قانونی باید داده بشه.
تفاوت و تمایزی که آقای دادخواه با آن اشاره دارد همان نکته ای است که در مورد اخیر افشای حقوق و دستمزد یک مدیر بیمه مرکزی ایران و پس از آن یکی دیگر از مدیران بانک ها، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون حسن روحانی در برنامه تلویزیونی بر آنها اصرار کرد.
بازم دارم تاکید میکنم اینا مربوط به اون یکی بانکه که بانک غیر دولتی بود، اونم بیمه بود که از نظر قانون مقررات مشابه دستگاه‌های اداری ما نیستن، اونها از یک ضوابط خاص تبعیت میکنن به مجموعه اونها میتونه تصفیه بکنه. به هر تقدیر ما هر قدر قوانینمون شفافتر باشه و از گریزگاه‌هایی که دستگاه‌ها به مجامع بتونن استفاده بکنن و افزایش‌های غیر متعارف ایجاد نکنن و یا اگر ایجاد کردن این نظارت بشه. به همین جهت به دستور آقای رئیس جمهور و اونچه که در مصوبه هفته گذشته هیئت وزیران بود، هر افزایش حقوقی حتی نسبت به بانک‌ها و بیمه‌هایی که از قوانین خاص و مقررات خاص تبعیت می‌کنن، باید حتما از طریق شورای حقوق دستمزد باشه.
بحث و جدل بر سر تعیین کف و سقف دستمزدها در یک سازمان بحثی دامنه‌دار و همیشگی است. اینکه این فاصله چه میزان باید باشد تا به اصطلاح انسجام اجتماعی در یک شرکت و سازمان حفظ شود و در این حال بهره‌وری و انگیزه میان کارکنان و مدیران همچنان برقرار بماند، پرسشی اساسی در این میان است. آیا حدی برای این کف و سقف وجود دارد؟ کامران دادخواه اقتصاددان مقیم آمریکا به این پرسش اینگونه پاسخ میگوید.
استانداردهایی که معین شده بر اساس دلایلی غیر از دلایل اقتصادی و دلایل کاربردی، بنابراین حساب اونها سواست از اینکه واقعا از نظر علمی و از نظر اقتصادی ما بخوایم بین حداقل و حد اکثر رابطه برقرار کنیم، همچین چیزی وجود نداره. منتها یک سری حرفایی زده شده، یکیش عبارت از این است که باید حداقل دستمزدی باشه که مردم بتونن زندگی معقولی داشته باشن و این قوانین در این مورد وضع شده. مشکلاتی همین قانون ایجاد میکنه و به خصوص در مورد ایران بسیاری اوقات حقوقی که به عنوان حداقل دستمزد معین کردن کفاف واقعا حداقل زندگی را نمی‌دهد، یعنی واسه در فقر زندگی کنند.
بر اساس قانون خدمات کشوری و آنچه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران در حضور زنده تلویزیونیش گفته است، برای بخش دولتی اقتصاد ایران این حد نصاب‌ها تعیین شدند.
قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق و مزایای کارکنان دولت رو تعیین میکنه. این حقوق و مزایا از سه جز تشکیل میشه. یک جز حقوق ثابته، یک بخش فوق‌العاده‌ای که بهش اضافه میشه. این فوق‌العاده بخش فوق‌العاده مستمر هست، مثل مثلا بدی آب و هوا، مثل محیط کار. یک بخش فوق‌العاده دیگری دارید غیر مستمره، مثل کارانه. این سه تا جمع میشه حقوق رو تشکیل میده به اضافه اضافه کار. حداقل و حد اکثر مشخص شده که حداقلش باید دولت تعیین بکنه که امسال هم ما تعیین کردیم، حد اکثرش رو هم 7 برابر تعیین شد.
با افشاگری‌های اخیر بر سر حقوق نجومی شماری از مدیران در ایران، دستگاه‌های مختلف نظارتی و بازرسی به این موضوع ورود کردند تا پرداخت‌ها، حقوق و دستمزدهای مدیران دولتی به سامان شود. از جمله ورود مجلسی‌ها برای تعیین حد و حدود این حقوق‌ها و دستمزدهاست. اما جمشید اسدی استاد اقتصاد سیاسی در پاریس ایرادات و نکاتی به این گونه ورودها
دارد.
دو مشکل نظری و عملی در این مورد وجود دارد. مشکل عملی آن است که مجلس یا هر نهاد دیگری بر چه پایه‌ای تعیین می‌کند که حقوق کمتر چه باشد، حقوق بیشتر چه باشد، و مدیرها حتی اگر به لحاظ اداری دارای رتبه همانندی باشند، وقتی در فعالیت‌های مختلف اقتصادی هستند، خب باید حقوقشون هم برابر باشه یا نباشه. خب این حرف به لحاظ عملی پر اشکال است و بعد چون کارشناسی ندارند و به لحاظ عملی مشکل میشه، بحث‌های ایدئولوژیک میشه بی‌نتیجه و اون چیزی که به عنوان قانون تصویب میشه لاجرم همه ازش گریز میکنن چون پایه عملی نداره. اما در کنار این مشکل عملی یک مشکل نظری هم ما داریم. اگر یک مدیری بتواند ارزش اقتصادی در برابر دیگر رقیب‌ها تولید بکند، این که حقوق خودش هم بالا باشه، این امر مبارکی است برای اقتصاد، برای مردم، برای حقوق بگیر، برای مشتری، برای سهامدار و البته برای مدیر. نباید بحث در کشور طوری باشد که گویا این کمیت حقوق است که بد است یا خوب است.
از سوی دیگر تعیین سقف و حد و حدود برای دستمزد مدیران دولتی این نگرانی را به دنبال دارد که مدیران کارآمد انگیزه‌ای برای ماندن در این بخش نداشته باشند و در میان مدت و بلند مدت بخش دولتی از مدیران کارآمد و کارکشته تهی شود. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن در بوستون آمریکا، درباره این نگرانی چنین اعتقادی دارد.
به طور کلی در یک اقتصاد آزاد افرادی که کارآمد زیاد هستن البته میرن بخش خصوصی و این هم چیز بدی نیست، برای اینکه این افراد میرن در بخش خصوصی و اینا تولید کننده هستن، اینا کسانی هستن که ثروت مملکت، درآمد مملکت، تولید مملکت رو بیشتر میکنن، برای هیچ اشکالی نداره این قضیه. در مورد دولت مردم بایستی چشم و گوششون باز باشه و ببینن که کارها درست انجام میشه. دستگاه دولت احتیاج به نظارت زیاد، به خصوص نظارت مردم و آزادی بیان و آزادی مطبوعات و آزادی رسانه ها داره که اگر که همچین اتفاقاتی میفته به چشم و گوش مردم برسه و جلوش گرفته بشه.
فارغ از این که افشاگری حقوق و دستمزدها در هفته‌های اخیر چه اهداف و نیاتی را دنبال می‌کند، کم نیستند ناظرانی که هر شفافیتی در هر بخش از اقتصاد کدر ایران را دستاوردی مثبت تلقی می‌کنند. کما اینکه از دل همین کشمکش‌ها، بانک مرکزی در تصمیمی که به بانک‌ها ابلاغ شده تأکید کرده است که در صورت‌های مالی جدید بانک‌ها و مؤسسات اعتباری افشای حقوق و مزایای مدیران باید بخشی ثابت و روشن از این صورت‌های مالی سالانه باشد. از این که تا پایان این نماگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. نماگر @radiofarda.com آدرس ایمیل برنامه است. به این آدرس ایمیل بفرستید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda